ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که من سلطان محمد سرور میزبان آن هستم. بیشترین بخش آن به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، اما دو مطلب هم میشنویم. مقامات میگویند پس از دو زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان بیش از 70 نفر زیر آوار گیر ماندند و احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان اتهامات وارده بر جنرال عبدالرشید دوستم عضو ارشد این جبهه مبنی بر ایجاد مزاحمت در برابر استخراج نفت شمال را غیر اصولی خوانده رد میکند. قبل از اینکه مطالب این برنامه را بشنوین، در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم منیشه دیوه.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر منع استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرده است. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند که تلاش ها برای نجات گیرماندگان از زلزله دیروز در ولسوالی برکین ولایت ادامه دارد و گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان با موانع روبرو شده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر منع استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرده و ابراز امیدواری نمود که این اقدام در کاهش تلفات افراد ملکی کمک کند. نظیف الله سالارزی سخنگوی دفتر ملل متحد در افغانستان با رادیو آزادی گفت که آنها از اقدامی که در حفاظت و مسئولیت افراد ملکی در این کشور کمک کند استقبال می کنند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان از هر نوع مسائلی که بتواند باعث کاهش تلفات افراد ملکی شود از او استقبال میکند.
جنرالان قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان امر داده است که پس از این در مناطق مسکونی علیه افراد مسلح مخالف از قوای هوایی کار نگیرند. جنرال جنالان این حکم را بعد از حادثه روز چهارشنبه گذشته صادر کرد که در آن در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی ناتو در ولسوالی برکی برک لوگر 18 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در ختم تحقیقات خود 3 مقام برنامه لطفا را که برای پلیس افغان معاش فراهم می کند و یکی از پروژه های این سازمان است از کارشان سبکدوش کرده است. گفته می شود که این افراد به نام افسران و مقام های معاش فراهم می کردند که هیچ وجود ندارند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که ملل متحد هیچ گونه فساد را تحمل کرده نمی تواند و تعهد می کند که در افغانستان با وجود محدودیت های امنیتی کار خود را با شفافیت انجام می دهد. مقام های محلی ولایت بغلان می گویند که تلاش ها برای نجات گیرماندگان زلزله دیروز در ولسوالی برکین ولایت ادامه دارد. در برخی از گزارش ها آمده است که ممکن بسیاری از افراد که در زیر آوار گیر ماندند هلاک شده باشند. به دنبال این زلزله و لغزش پاره ای از کو در قریه سای هزاری ولسوالی برکه 20 خانه تخریب شدند. قبلا گفته شده بود که حدود 100 تن در زیر آوار گیر ماندند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه های امروز خواهید شنید. و معاون ریاست امنیت ملی ولایت فرا دیروز در یک حمله مسلحانه کشته شد. نثار احمد ناوقت روز گذشته هنگام کشته شد که از دفتر کارش به سوی منزلش روان بود. محمد غوث مالی رامر امنیت ولایت فرا برادی آزادی گفت که حمله کنندگان موفق به فرار شده، اما کوشش ها برای گرفتاری این افراد آغاز شدند. رادیو آزادی گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به موانع روبرو شده است. جورج لیتر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت آنها هیئت مذاکره کننده خود را از اسلام آباد فراخواندند. پاکستان پس از آن راه تدارکات قوای ناتو در افغانستان را مسدود ساخت که در یک حمله عبورمرزی قوای آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. امریکا دیروز به شمول هند 7 کشور را از تعزیرات مالی مستثنا قرار داد، زیرا این کشورها خرید نفت از ایران را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفت لوا بر هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی و آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایوان از فهرست تعزیرات مالی امریکا حذف گردیدند. امریکا در ماه مارچ به شمول کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن 11 کشور دیگر را نیز مستثنا قرار داده بود. خانم کلنتن روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که با توقف خریداری نفت از ایران این پیام را به رهبران این کشور میفرستد تا زمانی که در مورد برنامه اتمی ایران شفافیت و وضاحت ندهند آنها منزوی و تحت فشار خواهند بود. وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه پس از یورش پلیس روسیه به منزل رهبران ارشد مظاهرچیان ابراز نگرانی کرد. این حمله در آستانه گردهمایی مخالفان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است امروز در مسکو برگزار گردد صورت می‌گیرد. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این اذیت و آزار آشکار به خاطر انجام شده تا چهره‌های مهم مخالفان حکومت در مظاهره امروز اشتراک نکنند. خانم نولاند همچنان قانون جدید روسیه را تقبیه کرد که در آن با مظاهره کنندگان بدون مجوز جزای شدید و سنگین تعیین گردیده است.
اتخاذ اقدامات اخیر علیه مخالفین در ارتباط با جلوگیری از آزادی بیان و آزادی تجمع در روسیه سوالات جدی را در مورد استفاده از قانون مطرح می سازد.
انتقاد ایالات متحده آمریکا بر آزادی بیان در روسیه یک نقطه حساس در روابط دو کشور به شمار می رود. گزارش ها از وخامت وضعیت صحی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر خبر می دهند. از قول ماموران محبس توره در قاهره نقل شده که قلب حسنی مبارک که از تپش مانده و کنون به کمک یک وسیله برقی کار می کند. قبل از این گفته شده بود که حسنی مبارک 84 ساله در این زندان گاه گاهی به بیهوشی می رفت. حسنی مبارک دو هفته قبل به حبس ابد محکوم شد. بیشتر از 30 سال رئیس جمهور مصر بود. و در مسابقات جام فوتبال 2012 اروپا دیشب تیم انگلستان و فرانسه یک مقابل یک مساوی شدند. در این مسابقه جولیت الیسکات بازیکن تیم انگلستان نخستین گل را در دقیقه 30 به هدف رسانید و هنوز 9 دقیقه نگذشته بود که سمیر ناصری از تیم فرانسه با به ثمر رسانیدن یک گل مسابقه را مساوی ساخت. هر دو تیم تا پایان مسابقه نتوانستند که نتیجه بازی را تغییر دهند. پایان اخبار.
مقامات میگویند تلاش ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار در ولسوالی برکه بغلان جریان دارد. پس از دو زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان بیش از 70 نفر زیر آوار گیر ماندند. بیش از 70 نفر در قریه اسای هزاره زیر آوار گیر ماندند. محمد صمیم افضلی یکی از مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مرکز این زلزله که صبح روز دوشنبه به وقوع پیوست ولسوالی نهرین ولایت بغلان بود و به ولسوالی های برکه و خوست نیز تلفات و خسارات شدید وارد کرده است. به اساس گزارش ها تعداد از باشندگان ولایت بغلان در پی این زلزله خانه هایشان را ترک نمودند. همکارم مقیم نایب در مورد شمار تلفات و خسارات و کمک های ولایت بغلان و مؤسسات دیگر به مردمان صدمه دیده مصاحبه با منشی عبدالمجید والی بغلان انجام داده که او نخست درباره تلفات چنین میگوید.
تلفات عمده ما در ولسوالی برکه یک منطقه است به نام سای هزاره در حدود 4 ساعت از خود مرکز برکه پیاده فاصله داره و اوج سرک موتر و سابق داشت سیل و سرک خراب کرده تا یک قسمت موتر میره باز بالا رفته نمیتونه او قریه که در اوج چی شده قریه مولا عبدالمحمد و آخود نازه گجر میگن در او قریه است به این قریه در دامنه کو در حدود 20 تا 25 فامیل زندگی میکردن از اثر زلزله امو تقل لغزیده و همین قریه که بیشتر از 20 فامیل در زندگی میکرد همیشه زیر گرفته زیر آوار شده. فقط دو زن که فوت شده بود از میان آوار کشیده شده امرای 4 زخمی متباقی همگی زیر آوار مانده. در سایر ولسوالی‌ها ما 10 نفر زخمی سطحی داریم و قدر قابل تشویش نیست.
گزارش عاجلی که به دست شما رسیده از کشته شدن 2 نفر و بله
و 4 زخمی دو فوتی 4 زخمی در مصاحه برکه و 10 نفر زخمی سطحی از ولسوالی جلگه 2 نفر زخمی سطحی از ولسوالی نهرین به شمول زخمی های برکه ما جمعا 16 نفر زخمی و 2 نفر فوتی داره.
اما گزارش های تر میگه که صدها نفر در این زلزله تلف شده. این که چه تعداد زخمی است و یا چه تعداد کشته شده معلوم نیست.
ما کی قدر به قوت برای شما حرف میزنم به این خاطر که ما هم نمیتونستم 3 ساعت پیش برای شما امیر رقم دقیق بگویم. کماندان صاحب امنیه با تیم در خود محل حادثه رفته بود و او چشم دیدش برای ما حکایت کرد. ما هم چشم دید خود میگم اینالی که در زیر آوار از 20 چند نفر باقی مانده، اگر یک فامیل 5 نفر حساب کنی و 7 نفر میشه، و اگر یک فامیل 4 نفر حساب کنی 80 نفر، این متوقع است که شاید به حدود بیشتر از 50 بین 50 و 100 در زیر آوار مانده باشه.
خب ولی صاحب، شما و مقام ولایت در رابطه با این زلزله به مردم آسیب دیده چه کمکایی را انجام دادید؟
تا امروز یک اسکواتر امنیتی روان کردیم، دبرکه رسیده که او به طرف قریه باید حرکت کنه، یک اسکواتر دیگر هم به کرایه گرفتیم که از کل خمری حرکت میکنه امشب، خود باید برسانه، باید خودی درار هم برای خود صاف کنه اسکواتر و توجه خود برسانه. کارهایی که ما تا امروز در این رابطه کردیم، به جز از این دو اسکواتری که ما او طرف روان کردیم، برای 100 نفر کمک های عاجل سیهیرت به طرف ساحه روان کردیم و برای 100 نفر دیگر کمک ریزرف به نارینجا بجای کردیم. علاوه بر ما از شخص جناب رئیس جمهور اظهار سپاس میکنم که جنابشان با ما در تماس بودن، اونا وزارت فواید عامه را هدایت دادن، وزارت فواید عامه هم اسکواترها را به این طرف روان میکنه. ما کوشش میکنیم که با یک تیم ضربتی زود جنازه را زیر آوار بکشیم. ما در این راستا کوشش میکنیم که کمک های تمام همکارای بین المللی را جلب کنیم و فردا انشاءالله کوشش میکنیم که برای تسلیت مردم خود در اون ساحه برسانیم.
شما گفتین که این کمک ها از خود شما بود، از دیگه ارگان ها مثل سرمیاشت، مثل داره کمک های اضطراری، با شما کدام کمک تا کنون نرسیده؟
خب ما اصلا وقت برای این کار پیدا نکردیم. ما ضرورت داشتیم که اول تیم مجروان کنیم که تربیه کنند. ما تیم کماندان سایز امنه قبلا به ساحه رفته بود، امروز شام برگشت کرد، ما راپور دقیق از اوش دریافت کردیم. فردا تیمای چیز ما حالات اضطرار هم به طرف جلگه و خوست میره و هم به این طرف میایه و سرمیاشت و سایر ارگانایی که میتونه ما را کمک کنه همه آمادگی کمک داره. منتها ما اول ضرورت داریم که باید جنازه را زیر آوار بکشیم.
منشی عبدالمجید والی بغلان بود که راجع به خسارات و تلفات زلزله های دیروز در شمال افغانستان معلومات داد. همکارم مقیم نائب این مصاحبه را با او دیروز انجام داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
بلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما فقط بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان معرفی کردن جنرال دوستم را به اتهامات باج‌خواهی به لوی سارنوالی نادرست و غیر اصولی می‌خواند. احمد ضیا مسعود بعد از آن این اظهارات را بیان کرد که شورای امنیتی ملی افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم را به خیانت ملی متهم کرده و به لوی سارنوالی شکایت کرد که دوستم در کار استخراج نفت توسط شرکت چینایی در شمال افغانستان موانع ایجاد کرده باج می‌خواهد. تفصیلی بیشتر موضوع را از همکارم مقیم نایب مشنوید.
حکومت افغانستان گفته است که افراد مسلح وفادار به جنرال دوستم مانع استخراج نفت توسط کمپانی دولتی چین می شوند که به این ترتیب برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان مشکلاتی را ایجاد کرده است. حکومت افغانستان در اواخر سال گذشته برای استخراج تیل حوزه هامودریا با کمپانی ملی چین CNPC موافقتی را به امضا رسانیده است. افغانستان از مدرک این پروژه در 2 دهه میلیارد ها دلار عاید به دست خواهد آورد و بر اساس این موافقت کمپانی چینایی در کنار استخراج نفت از ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب که در آنجا جنرال دوستم نفوذ دارد تصفیه خانه ای را نیز احداث می کند. مقامات هر دو کشور گفتند که طرفداران جنرال دوستم از عواید استخراج نفت از این مناطق سهمشان را مطالبه دارند. آنها میگویند افراد مسلح جنرال دوستم که همچنان در استیزوال نیروهای مسلح افغانستان میباشد، انجینران چینایی را در این مناطق تهدید کرده و مانع استخراج نفت شدند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام حکومت افغانستان نوشته که گفته است وزیر معادن افغانستان در اجلاس هفته گذشته کابینه تحت ریاست حامد کرزی شکایت کرد که جنرال دوستم در استخراج نفت موانع ایجاد می کند. رویترز از این مقام افغان نام نگرفته، اما یک مقام وزارت معادن افغانستان به این خبرگزاری گفته است که رئیس اجرایی شرکت ملی نفت چین در جریان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به پیکینگ نگرانی خود را در این زمینه ابراز نموده بود. اما جبهه ملی افغانستان گروه مربوط جنرال دوستم اتهامات حکومت بر وی را رد کرده، گفته است که حکومت افغانستان میخواهد دوستم را بدنام کند. احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان در یک نشست خبری گفت این گونه اتهامات عواقب ناگوار دارد، زیرا ما از حمایت مردم برخوردار هستیم. چین و هند در استخراج و تفاوض معادن افغانستان به ارزش میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را تعهد کرده است. گفته می شود ذخایر زیرزمینی افغانستان به ارزش 3 تریلیون دلار پیش بینی شده است. استخراج نفت حوزه دریا آمود دومین پروژه بزرگ چین در افغانستان می باشد. شرکت ملی چین قرارداد استخراج معادن مس عینک را نیز به عهده گرفته است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:15 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد وضع محدودیت های جدید بر حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان مطلبی دارد که در بخشی از آن می نویسد. نیروهای ناتو نمی توانند بالای طالبان در خانه های مردم بمباری کنند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از یک مقام عالی رتبه نظامی می نویسد این محدودیت ها بعد از حمله هوایی اخیر در ولایت لوگر توسط قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان وضع شده است. به گفته یک مقام ارشد افغان، در اثر این حمله هوایی ناتو 18 فرد ملکی کشته شدند. جیمی گرایبل یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است تعهد ما در زمینه حفاظت از افغانها ایجاب می کند که در مورد اقدامات بر ضد طالبان در مناطق مسکونی محدودیت وضع شود. این یک اقدام احتیاطی و عقلانی است که در جریان پیشرفت در این جنگ گرفته می شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات با قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با نشر یک اعلامیه گفته است. جنرال جان آلن تعهد کرده است که همه عملات را بالای مناطق مسکونی و خانه ها متوقف می سازد. اما مقامات آمریکایی به طور ظریفانه در مورد تطبیق این امر جنرال جان آلن گفتند. نیروهای ناتو به عملیاتش بر ضد کسانی که از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند ادامه خواهند داد. روزنامه کریشن ساینس مانیتور در مورد دستاوردهای آمریکا در جریان 11 سال جنگ در افغانستان یک مطلب تحلیلی را به نشر سپرده، در نخستین جملات آن به طویل شدن این جنگ با مصارف گزاف آن اشاره کرده می نویسد. از این جنگ حدود 11 سال می گذرد و در تاریخ آمریکا بزرگترین جنگ است که حدود 57 میلیارد دلار مساعدت‌های انکشافی آن کشور در آن به مصرف رسیده است. اردوی آمریکا در این جنگ که هدف آن امن ساختن کشور است که در تاریخ جهان بیشترین تهاجمات بر آن شده، 517 میلیارد دلار را مصرف کرده است. روزنامه می‌پرسد بعد از همه این تلاش‌ها دستاوردهای آمریکا از این جنگ چیست؟ روزنامه کریشن ساینس مانیتور برای تصویر این دستاوردها تلاش کرده و با افراد اقشار و طبقات مختلف جامعه افغانی، با یک دختر مؤسسه پوهنتون که می‌خواهد در دنیای تجارت جای پیدا کند، با یک فرد مسلح که از جنگ در برابر نیروهای خارجی حمایت می کند، با یک بیروکرات افغان که با فساد اداری مبارزه می کند و بالاخره با یک صاحب منصب افغان که در داخل اردوی افغانستان با تضادهای قومی مبارزه می کند، مصاحبه های را انجام داده، نظریات آنها را منعکس ساخته است. روزنامه کریشن ساینس مانیتور این مقاله طولانی را با سخنان خانم فوزیه کوفی پایان می دهد که گفته است باور نمی کنم افغان ها تکرار جنگ های داخلی سال های 1990 را دوباره اجازه دهند که آنها به قوم ها تقسیم شده و در مقابل یک دیگر می جنگیدند. خانم فوزیه کوفی می گوید شما نمی توانید یک حکومت را بالای افراد تحصیل یافته تحمیل کنید. زمانی که دوران جنگ ها به یاد آورده می شود، چشم امید سوی همین افراد است که وضعیت گذشته را نمی پذیرند.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از رادیو آزادی شنیدید. قرار است بازی‌های تابستانی المپیک در چند هفته آینده در لندن آغاز شود. زمان آغاز این بازی ها برابر است با شروع ماه مبارک رمضان که در این ماه مسلمانان از صبح تا شام روزه می گیرند. قرار است 3000 ورزشکار از ممالک اسلامی در این بازی ها اشتراک کنند. ماه رمضان روی فعالیت این ورزشکاران چه تأثیری خواهد داشت؟ مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم فرشته جلالزی می شنوید.
حداقل 3000 اشتراک کننده در مسابقات تابستانی المپیک که امسال قرار است در شهر لندن برگزار گردد با این سوال برمی خورند که آیا غذا بخورند یا نه. این مسابقات از 27 ماه جولای الی 12 ماه آگوست برای 17 روز تمام جریان خواهند داشت که همه این مدت با ماه رمضان مطابقت دارد. ادعای از علمای دین به این باورند که مسلمانان می توانند در هنگام سفر روزه گرفتن را بر تعویق بیندازند. از این رو ورزشکارانی که جهت اشتراک در مسابقات المپیک بلندن سفر می کنند از این امر استثنایی استفاده کرده می توانند. نثار احمد بهاوی تکواندوکار افغان که قرار است بلندن برود باور دارد که این یک مسئله خیلی پیچیده است. وای میگوید برای خوب درخشیدن میخواهد که روزه گرفتن را تا بعد از ماه رمضان به تعویق بیاندازد.
خب چون ما یک مسابقه بسیار مهم داریم، یکی از آرزوهای هر ورزشکار است که در المپیک مدال بگیرن، از او خاطر ناگزیر هستیم که روزه نگیریم، اما کفاره شمیتیم و یا قضایی باز بدن میگیریم. بخاطر که ما روزانه تمرین میکنیم و در جریان مسابقه خود به هیچ صورت نمیشه روزه بگیریم، بخاطر که حتما او ضرورت است باید ما بخوریم.
اما یک تعداد از حکومت‌های افراطی مانند ایران و عربستان سعودی شاید از ورزشکاران خود بخواهند که در جریان مسابقات روزه بگیرند. اگر چنین اقدام صورت گیرد، تعداد زیاد این ورزشکاران مسلمان با وضعیت مغلق روبرو خواهند شد. صدیق الله فدایی یکی از کارشناسان امور اسلامی به این باور است که ورزشکاران می توانند در جریان مسافرت روزه نگیرند.
قبل زی تزین و قرآن وی و این کنتم مریدن او علا سفرین فعدتم من ایام اخر.
آقای فدایی می گوید قرآن حتی به آن اده مسلمانان که در ماه رمضان سفر نمی کنند نیز اجازه می دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند. رونالد موگان رئیس بخش تغذیه در کمیته بین المللی المپیک می گوید زمانی که تقسیم اوقات بازی های لندن به کشورها فرستاده شد، هیچ کشور از چگونگی وقت برگزاری این مسابقات برایشان شکایت نکرده است. بها الفارا ورزشکار 24 ساله فلسطینی می گوید بعد از مشوره با یکی از علمای دین در شهرش غزه تصمیم دارد که روزه گرفتن را به ماه نوامبر به تعویق بیندازد.
رنگ های
زندگی.
خب شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه رنگ های زندگی، امروز با یک خانم هستم که اینا وظیفه تلاشی کردن ندارن در یکی از دوائر دولتی.
ما قسمی که میبینم شما تلاشی میکنین، چون خانم ها اینجا میان و شما تلاشی میکنین، میشه در این مورد معلومات بدین که چقدر احساس مسئولیت میکنین؟
احساس مسئولیت خیلی زیاد میکنیم به خاطر از اینکه تمام وظیفه ما وظیفه فیزیکی است، سر کار ما امرای مردم است. در روزهای دشوار زندگی هم ما باید بیایم، به خاطر از اینکه هر قدری که مشکلات باشه ما به هر قسمی که باشه باید خودت در وظیفه خود برسانیم.
خب فرزانه جان، قسمی که چند قبل هم طور یک چند حادثه در کابل و در چند ولایت همزمان رخ داد و فکر میکنم این حالت‌های اضطراری زیادتر به شما ضرورت باشه، شما چی فکر میکنین وقت از خانه ابراهیم در خانه با شما مثلا خصوصا مردای خانه اینطور ممانعت نمیکنن که در روزا میرین؟
طبعا مخالفت میکنن. تو باور کن که من به بسیار گفته یگان کس که مبارزه میکنم که من وظیفه می چندین بار مانع آمدن ما به وظیفه شدم، مگر ما میخواهیم که خدمت کنم به مردم خود، به دولت خود خدمت کنم.
شما با چی دلایل اونا را قانع میسازین که باز میمانن که شما به وظیفه تان میایین؟ باید یک وظیفه مهم
با دلایل ما او را قانع میسازم که اگر مثلا در یک وزارتخانه که ما میریم اگر یک کارمند از طبقه اوناست نباشه، ما چه قسم تلاشی بدیم بر از اونا؟ به این دلایل ما او را میتونم قانع بسازم و به خاطر مخالفت میکنه که میترسه از وزن.
با وظیفه شما کدام مخالفت ندارم؟
با وظیفه ما کدام مخالفتی نداره.
شما خودتان گاهی وقت احساس ترس و هراس نکردین مثلا در شرایطی که بسیار اضطراری بوده و شما از خانه برآمدین و آمدین و تلاشی کردین با هر نفری که مثلا روبرو میشین و از اونها تلاشی میگیرین، آیا دلتون نمیگرده که اگر این انتحاری باشه خدای نخواسته؟ چی فکر میکنین؟
طبعا احساس دست میتم، من تو باز ما قدر روی ما ضعیف نیست که ما بترسیم.
خب از یک رویداد جالبه که دمی جریان کارتان رخ داده باشه، وقت شما تلاشی میگیرین از خانما، میشه کنه اون رو بر ما قصه کنین؟
یک روز یکی از کارمندا آمد اینجا، ما میخواستیم تلاشی بگیریم، او بسیار خوشینت علی ما رفتار کرد، نمیخواست که ما او رو تلاشی کنیم، میگفت که من که یک کارمند بلند پایه هستم، من باید تلاشی نکنم، اگر بلند پایه باشه یا پایین رتبه باشه ما باید بتونیم که وظیفه خود به صورت درستش انجام بدیم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهترین کلاس درس دنیا کلاس است که زیر پای پیرترین فرد دنیا قرار دارد. تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید تو مرا شاد کردی. داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حس است که در دنیا وجود دارد. هرگز نباید به هدیه از طرف کودک نگفت.
با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی رو داریم. هفت‌چهار عشق هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که ستار فروغ تهیه کرده است.
عبدالمحمد مشهور به استاد هماهنگ، یکی از آوازخوانان مشهور افغان، شب پنجشنبه گذشته به عمر 85 سالگی چشم از جهان بست. استاد هماهنگ از چنده به این طرف در بستر بیماری به سر می برد. وی در خردسالی نخست به آموختن طبله رو آورد و سپس به آوازخوانی آغاز کرد. استاد هماهنگ 250 آهنگ در آرشیف رادیوی ملی و 10 آهنگ در آرشیف تلویزیون ملی دارد. جنازه این هنرمند پر آوازه به روز پنجشنبه در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. در مراسم جنازه وی صدها تن از علاقمندان آوازش، هنرمندان و فرهنگیان و مسئولان حکومتی اشتراک کرده بودند. ده‌ها تن از جوانان در یک هفته گذشته دو بار در کابل در اعتراض به تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان تظاهرات را برانداختند. انداختند. مظاهرچیان نصب تصاویر خمینی رهبر پیشین مذهبی ایران را در گوشه‌های از کابل تهاجم آشکار فرهنگی ایران در افغانستان خواندند. مظاهرچیان تجلیل از شخصیت‌های ایرانی را در افغانستان به شدت محکوم نمودند.
مرگ بر خمینی! مرگ بر خمینی!
این در حال است که اخیراً گزارش‌های نیز به نشر رسید که ایران به هدف تقویت نفوذش در افغانستان برخی از رسانه‌های افغانی را کمک مالی می‌کند. و گروه انتیک فروشان هرات بیش از 500 قلم اثر مختلف تاریخی را به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تسلیم کرد. احمد حسان سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این آثار تاریخی مربوط دوره های مختلف بوده و 1,500 سال قدامت دارند. آقای سروری افزود که این آثار بیش از 1,000,000 دلار ارزش دارند.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید که خبر هم از یک ضایعه هنری در افغانستان داشت. استاد اماهنگ، آوازخوان مشهور افغانستان، بعد از نیم قرن آوازخوانی به تاریخ 17 جوزا به سن 85 سالگی جهان فانی را ودا گفت. استاد ماهنگ که در یک خانواده هنرمند بزرگ شده بود، از مدت 55 سال به این سو در محافل خوشی، کنسرت ها، رادیو و تلویزیون ملی آوازخوانی کرد و خاطره ای از آوازش در گوش هر شنونده ثبت گردید. استاد ماهنگ در چند سال اخیر به بیماری قلبی دچار شده بود و یک بار هم به دستور حامد کرزی برای تداوی به هند رفت. استاد ماهنگ از هنرمندانی بود که در مکتب کلاسیک خرابات آموزش و پرورش یافته بود. در آن زمانی که مکتب خاص در افغانستان که به صورت حرفه‌ای آموزش موسیقی می‌داد وجود نداشت، تنها همین مکتب خرابات بود و استاد ماهنگ پرورده آن است. با گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی جاوید فیضی تهیه کرده است توجه کنید.
جای بلندی بگذاره تا باد برد بوی مرا در وطنی من.
باز شوره در خرابات کابل به میان آمد و یکی از پایه‌های موسیقی مردمی فرو ریخت تا وارستگان به ماتم بنشینند و این بار عجل گلیم یکی دیگر از فرزانگان هنر را هموار کرد. جامعه فرهنگی و هنری افغانستان این بار برای هنرمند دست دعا بلند کردند که صدایش در گوشها آشنا بود و در قلب دوستدارانش جا گرفته بود. عبدالمحمد مشهور به اماهنگ 85 سال پیش در کوچه خرابات کابل دیده به جهان گشود. وی زمانه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود:
یک مقام عالی است، یک مقام است که بی‌نظیر است، یک مقام است که اولی اولا ای آرزو را دارند که اگر ما روز شبک از کوچی خرابات ما تیر شده بتانیم، یک مقام است که میرسه و به نام خرابات است. استادایی که پیشین اون وقت به خدمت همی مردم ها بدن، اون وقت بدر جان که چطور نام کشیدن، چطور استاد شدن، نه تایپی، نه رادیو، نه تلویزیونی، آله فقط دو پارچه در تلویزیون بخوانش خواننده سال هستی، یک مملکت خواننده ایش هستی. او وقت یک افغانه بود از خیرات سر خرابات، کسی که نام کشید، استاد بود و بزرگ بود، نام کشید از خیرات سر عموم خرابات بودم فقیران.
استاد ماهنگ در سن 12 سالگی به موسیقی رو آورد و اولین بار موسیقی را با نواختن طبله آغاز کرد و پس از آن آهنگ‌های متعدد را برای علاقمندانش اجرا نمود. وی موسیقی را نزد پدر طلا محمد خان آموخت و با اساسات موسیقی اصیل آشنا شد و آشنایان او را بچه طلا می گفتند.
دوست دارم می دانی این کاری دیمست گناه من نیست، دوست دارم دیدم که کاری دل از گناه من نیست، تقصیر دل است.
استاد ماهنگ در خانواده و محل به دنیا آمده بود که در و دیوار و خشت و گل او با موسیقی عجین شده بود. استاد ماهنگ در سن 16 سالگی بر رادیو افغانستان رفت و صدایش از امواج رادیو به گوشها تنین انداز شد و پس از آن محبوبیتش در بین مردم و دوستدارانش بیشتر شد. استاد ماهنگ با سفر به کشورهای آسیایی و دیگر کشورها کنسرت‌های را نیز برای علاقمندانش اجرا نمود. به گفته فرهنگیان افغان، استاد ماهنگ از جمله افتخار موسیقی خرابات افغانستان بود. وی مکتب را در موسیقی از خود بجا ماند که می توانیم آن را مکتب ماهنگ بگوییم. استاد ماهنگ که بیش از نیم قرن آوازخوانی کرد، هفته گذشته به عمر 85 سالگی چشم از جهان بست. وی 250 آهنگ صوتی و ده‌ها آهنگ تصویری در رادیو تلویزیون ملی افغانستان دارد. از استاد ماهنگ پسران هنرمند بجا مانده که هر کدام تلاش دارند جایگاه پدر را خالی نمانند و همه با تخلص ماهنگ در خارج و داخل کشور به آوازخوانی مصروفند.
این
بازی زمان است، آخر منم جوانم، اما میگن دیوانم، دیرا خودم میدانم، اما میدانم که عاشقی کاری دل از گناه من نیست، تقصیر دل است، اما میدانم که عاشقی کاری دل از گناه من نیست، تقصیر دل است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
صدها اثر تاریخی شامل آثار فلزی، سنگی و نسخه های خطی اخیراً از سوی اتحادیه انتیک فروشان هرات در اختیار ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات قرار گرفته است. این آثار از 700 تا 2000 سال پیشینه تاریخی دارند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هرات استورای کریمی با صدای احمد حسان سروریار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات آغاز می شود.
به شمول مجموعی سنف انتیک فروش 520 اثر آوردند که اینا دامل سکباب، نسخ خطی که 5 جلد نسخ خطی، کاشیباب، استخوانباب، سفالباب، سنگهای قیمتی مختلف، فلزات، اینا که شامل میشه از دوره باختری، دوره غوریا، دوره سلجوقیا، دوره تیموریا، دوره غزنویا و دوره صفویا میباشه. شما میفهمید که از اینی آثار تاریخی با مثال مادی مقایسه نمیشه، اما اگر اینا با اثریق بازار به فروش میرسید بیش از 1 میلیون دلار به فروش میرسید.
بنا به اظهارات رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات قرار است این اقلام تاریخی و گرانبها در موزیم ملی این ولایت به نمایش گذاشته شود.
در کل گفته میتونیم که موزیم محلی هرات بهترین و بیشترین آثار عتیقه نسبت به سایر موزیم های کشور داره، یعنی تاپ ترین موزیم فعلی امروز که مجهز با لابراتوار و ویترین های هست میباشه و این 520 اثر یک فوق‌العاده یک تاثیر معنوی در افزایش آثار ما در موزیم محلی هرات داره.
گفتنیست در حال حاضر بیش از 3500 قلم آثار تاریخی در موزیم ملی هرات موجود هست. از آغاز سال جاری تا کنون این دومین مرحله تسلیم دهی آثار باستانی از سوی اتحادیه صنفی انتیک فروشان شهر هرات به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت می باشد.
از صدها اثر تاریخی در هرات شنیدید و ما حالا گزارش داریم از کنسرت هنرمندان محلی آمریکا در هرات. تیم هنرمندان محلی آمریکا اخیراً در هرات کنسرت تقریبا رسمی و با شکوهی را اجرا کردند. این گروه آهنگ‌های محلی آمریکایی را با موسیقی محلی هرات مخلوط کرده و آهنگ‌هایی را که اجرا نمودند مورد استقبال گرم هراتیان قرار گرفت. این کنسرت در هرات در حال اجرا می شود که اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از ایجاد موزیم آلات موسیقی محلی داخلی و خارجی در هرات خبر داده است. بازم گوشید به گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی در هرات تهیه کرده است.
Last we met, with a pocket full of memories, any other time. Asha Cord.
پیتن پخترمن سرگروه آوازخوانان محلی امریکا در حالی که از حضورش در افغانستان اظهار خوشحالی میکرد به خبرنگاران گفت این اولین بار است که با این تیم برای اجرای کنسرت وارد افغانستان میشود. آقای پخترمن از اینکه آهنگهای محلی کشورش امریکا را با موسیقی مکس امریکایی و هراتی اجرا نمود اظهار خرسندی نموده افزود
We've had a wonderful time here in Afghanistan. It is my first time here. And the Afghani people have been nothing but kind and wonderful and open to the arts and open to music.
و خیلی خوشحالم که مردم افغانستان و مردم خصوصی مردم هرات از موسیقی و هنر ما بسیار خوب استقبال کردن. ما خیلی افتخار داشتیم که همراه موسیقیدان‌های افغانی برنامه اجرا کردیم. جای بسیار خوشی و مسرت برای ما که تبادلات فرهنگی داشته باشیم، فرهنگ خود و موسیقی خود با آنها شریک بسازیم، از موسیقی افغانی و فرهنگ هراتی بیاموزیم و امیدواریم که برنامه آخر ما نباشه و دوباره باز بتوانیم به افغانستان بیاییم و همراه شما تبادلات فرهنگی داشته باشیم.
در همین حال براد هانسن سرکنسول امریکا در هرات هدف از اجرای کنسرت هنرمندان امریکایی را تبادله موسیقی محلی هراتی و امریکایی خوانده گفت
چند موسیقیدان امریکایی از شیوه موسیقی محلی ما بگیم فوک موسیک به هرات بیاوریم که با موسیقیدان هراتی ها آنچی که ما داریم از میراث ما با آنها نشون دادن و موسیقیدان هراتی ها به موسیقیدان امریکایی ها میراثشون هم شریک کنند و ببینیم این دوتا شیوه مختلف بتوانند با هم یعنی هماهنگی بکنند و فکر کنم نتیجه کنسرت ما نشون داد که موفق بودند.
برای تماشاچیان جالبین بود که برای اولین بار هنرمندان امریکایی با موسیقی مکس هراتی و امریکایی آواز می‌خوانند. این هنرمندان بیش از آنچه انتظار می‌رفت تشویق و استقبال شدند. چند تن از اشتراک کنندگان این کنسرت در حالی که خوشحال به نظر می‌رسیدند به رادیو آزادی در مورد اجرای این کنسرت چنین گفتند
خب من سمیر عظیمی هستم از بنیاد سبحان و نظر من درباره این برنامه اینه که بهترین برنامه بود و خیلی آموزنده بود برای ما. یک الگوی بسیار خوب بود، پیام بسیار خوب داشت و دوستی امریکا و افغانستان و تمام دنیا و باز موسیقی محلی هراتی را سهم دادن، برای ما خیلی خوب بود و واقعا خوشحالیم از این برنامه.
میکسی بود از موسیقی محلی هراتی و موسیقی محلی آمریکایی، واقعا جالب بود.
در حال کنسرت تیم هنرمندان محلی کشور امریکا در هرات اجرا شد، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات از ایجاد موزیم آلات موسیقی محلی داخلی و خارجی در این ولایت خبر داد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چگونه می توانید به یک بیمار استروک یا سکته مغزی کمک کنید؟ اگر بیمار استروک در 3 ساعت اول به شفاخانه رسانیده شود، می تواند از عواقب ناگوار استروک در امان بماند. اما تشخیص استروک مهم است. برای شناسایی یک حمله که آیا استروک است، 3 آزمایش را بالای بیمار انجام دهید. چرا که بسیاری اوقات علائم استروک بسیار پیچیده و نامشخص است. عدم شناسایی همین عوامل سبب به بار آمدن فاجعه کلی مرگ بیمار، فلج کلی و یا هم فلج جزئی می شود. از بیماری که دچار حمله شده و شما مطمئن نیستید که آیا این نوع حمله سکته مغزی است، 3 سوال کنید. اول از بیمار بخواهید تبسم کند. دوم از وای بخواهید حرف بزند، حتی یک جمله ساده را بگوید، مثلا بگوید امروز هوا آفتابی است. و سوم از بیمار بخواهید هر دو دست خود را بلند کند. اگر بیمار در هر کدام از این سه رفتار نتوانی نشان داد، به طور مثال نتوانست تبسم کند یا نتوانست یک جمله را به طور مکمل بگوید و یا نتوانست دستان خود را بلند کند، مطمئن باشید که بیمار شما دچار سکته مغزی شده است و او را فوراً به شفاخانه برسانید. همچنان از بیمار بخواهید زبان خود را بیرون کند. اگر زبان بیمار نتوانست به درستی کشیده شود و به این سو یا آن سو رفت، بدانید که بیمار دچار سکته مغزی شده است و هر چی زودتر باید به شفاخانه انتقال داده شود. اگر این اقدامات را به موقع انجام دهید، بدانید که بیماری را که دچار سکته مغزی شده نجات داده اید. و اما عوامل سکته مغزی: فشار خون بالا، شکر خون، چربی خون بالا، کشیدن سیگارت، چاقی زیاد. همچنان بندش بینی یا گوش می تواند به سکته مغزی منجر شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
یاسمن بودی مرا دیوانه که ام بدی نوی مرا دیوانه که.
سلام شنونده های محترم، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه ویژه به یاد بود از استاد سراهنگ که 3 دهه قبل از امروز کوچه خرابات و خراباتیان را به ماتم نشاند و از آن روز تا امروز در نوای خرابات کیفیت آنچنانی که با جانان خرابات موجود بود دیده و شنیده نمی شود. وقتی سخن از شهر کابل به میان آید و یا راهی کابل می شوید، در نگاه اول شهر قدیمی کابل که در دامنه کوی شیر دروازه لنگر انداخته است در نظرها مجسم می شود. بی تکلف به اصل مدعا می رویم. هدف ما خرابات، آن کوچه دورمدراز خانه های گلی با ارسی ها و پنجره های مشرف به کوچه است که در آن شماری از خانواده هایی که عمر خیش را با موسیقی و ساز و آواز سپری نموده و به خوشی مردم سرور بیشتری می بخشند می باشد. خراباتی که یک زمان از مدخل تا انتها با زیر و بم موسیقی و صدای تکنوازی آبرین را بدرقه می کرد، امروزه اسم و جسمش رو به خرابی نهاده و دیگر از طرق پنجره ها تکرار پیام ارزش سرولای برای شاگردان به گوش نمی رسد. دیگر بر روی طبله استاد هاشم، سارنگ استاد غلام نبی و رباب استاد محمد عمر و هارمونیه استاد سراهنگ خاک نشسته و دروازه کمتر خانه دق الباب می شود که با چانه زنی ها نواموزان خردسال را با هارمونیه و طبله به محفل های زنانه و تخت جمعی ها ببرند. و از دلالان و سر و میانه کوچه خبری نیست که منزل هنرمندی را به شما رهنمایی کند. از جمله صاحبان نبوغ این درگاه که ما نه تنها با نام وی بلکه با آواز گیرا و به اصطلاح فارم و دلنشین وی آشنا هستیم، استاد محمد حسین سراهنگ است که روز سه‌شنبه گذشته 16 جوزای سال روان پوره 30 سال از درگذشت ایشان گذشت و آنچنان می نماید که نام سراهنگ هم چون موسیقی کلاسیک قدیم به سوی فراموشی می گذارد و حلقه ای نیست که دیگر سوز و سازی را که استاد سراهنگ سرداده بود ادامه دهد و در خاطره ها اعاده کند که می گفت استاد سراهنگ زاده کوچه خردک خرابات است که با تولد خود در سال 1302 پدرش استاد غلام حسین را مسرور و مطمئن ساخت که خداوند جاگزینی برای ادامه موسیقی افغانی را برای وی عطا فرموده است. محمد حسین مکتب را در لیسه نجات وقت به پایان رساند و علم و موسیقی را در نزد پدر آغاز کرد و پدرش وقتی که به استعداد وی در موسیقی پی برد او را به هند فرستاد و با نامه با عاشق علی خان بنیانگذار موسیقی پتیاله نوشت که محمد حسین را تحت تربیه گیرد. محمد حسین 16 سال پای درس استاد عاشق علی بود که با کسب اساسات موسیقی به افغانستان بازگشت و همکار رادیو کابل وقت شد. با گفته یکی از آگاهان هنر، استاد سراهنگ خون موسیقی در رگهای خود داشت. استاد گامو خان پدرکلان مادریش و استاد عطا حسین خان پدرکلان پدریش و استاد کریم حسین خان کاکایش از جمله استادان بزرگ موسیقی بودند که در دوران امیر شیرعلی خان از هندوستان به افغانستان آمده بودند. بنابه یاداوری عبدالوهاب مددی آگاه موسیقی، در سال 1329 خورشیدی محمد حسین که هنوز سراهنگ نشده بود در یک فستیوال بزرگ موسیقی در سینمای پامیر شهر کابل شرکت کرد و در حضور استادان داخلی و خارجی چنان درخشید که از سوی شاروالی کابل به اخذ مدال طلا نائل آمد و در همین سال ریاست مستقل مطبوعات وقت لقب استادی را به او داد و چندی نگذشت که از سوی دولت لقب سراهنگ به اسم وی علاوه شد که با همین اقدام دروازه سفر به خارج بر روی استاد محمد حسین سراهنگ باز شد و وی با اخذ دعوتنامه ها از سوی کشورهای اتحاد شوروی وقت، هند، ایران و سایر کشورها به سفر آغاز کرد و استعداد خود را به نمایش گذاشت و به گفته خودش همان تشویق ها بود که سراهنگ، سرتاج موسیقی، کوه بلند موسیقی، ماستر، دکتور و پروفیسور موسیقی و در پایان آخرین کنسرت هایش در زمستان سال 1360 از دانشگاه الاباد هند در پی یک حمله قلبی مجبور شد که با قطع کنسرت هایش در یکی از شفاخانه های شهر ممبی بستری و با توصیه دکتران ترک آوازخوانی کرد. و اما با کمی صحتیابی و دو مدال طلا و کسب مقام شعر موسیقی به وطن بازگشت و صبح روز یک شنبه 16 جوزای سال 1361 در شفاخانه صدری ابن سینا در کابل جان به حق سپرد. روحش شاد باد. ژورنالیست آزاد فضل رحیم رحیم در مقاله‌ای به نقل از خود استاد سراهنگ می نویسد که گفته بود موسیقی که من می خوانم خیال نام دارد که از اختراعات امیر خسرو بلخی فرزند نامدار سرزمین بلخ است. قبل از این که امیر خسرو بلخی خیال را اختراع کند موسیقی هند محدود می شد به نامهای دربت، کرناتیک و بجن. اما وقتی خیال اختراع شد آنقدر سینما موسیقی را زیر تأثیر قرار داد که به کلی جانشین آنها شد و تا امروز مردم هند از شنیدن آن محظوظ می شوند. از قاسم رامشگر سرپرست آمریت موسیقی رادیو تلویزیون ملی می شنویم که در مورد جایگاه استاد سراهنگ در موسیقی چه ابراز نظرهایی دارد.
امور رقمی که میگن موسیقی و سپورت دروغ گفتن همیشه استاد سراهنگ کسی بود که نه تنها در افغانستان آدم شناخته شده بود بلکه در سرزمین موسیقی یا در هندوستان او کسی بود که به دهها لقب استادی، بابای موسیقی، سرتاج موسیقی، کوی موسیقی، خورشید موسیقی، یه لقب بسیار بلند است که ای از سرزمین موسیقی از هندوستان به دست آورده که گپ ساده نیست. استادای که تیر شده مثل استاد سراهنگ، مثل استاد رحیم بخش، استاد موسی قاسمی و کسای دیگه که اینا کسایی بودن که یا با خون دل هنر آموختن و یک سبک یا خودم مکتب غزل چه ارزش بلند داره در سطح منطقه، نه تنها در افغانستان، که با درگذشت استاد یا با تیر شدن هزارها سال یه ارزش معنوی خواهد داشت.
Oh,
علاقمندی استاد سراهنگ به اشعار بیدل زمانی آغاز شد که یکی از بیدل شناسان کشور عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا وی را به سرایش غزلهای مرزا عبدالقادر بیدل تشویق نمود. استاد سراهنگ یکی از علاقمندان موسیقی فولکلوریک بود و چندین آهنگ فولکلور از او باقی مانده که گواه گفته ماست و خود محمد حسین سراهنگ به این نظر بود و می گفت آهنگهای فولکلوریک باید با همان شکل و قالب خوانده شود و شعر آن با همین اصالتی نگهداری شود که تا اکنون سینه به سینه حفظ شده و تا کنون به ما رسیده است. در مورد جایگاه استاد سراهنگ در موسیقی نظر چند استاد ادبیات و فرهنگ را می آوریم که بعد از وفات استاد نگاشتند. دکتر اکرم عثمان داستان نویس با اعتبار افغان می نویسد آنهایی که سرتاج موسیقی کلاسیک افغانستان را از نزدیک دیده بودند خوب به خاطر دارند که او فقط آشنای بی‌نظیر زیر و بم و سر و لی ابزارهای ساز نبود، بلکه ادبیات شناس با معرفت و آگاهی نیز بود که با بزرگان شعر و ادب فارسی ارادت می‌ورزید و حضرت مرزا عبدالقادر بیدل را به چشم مرشد می‌پنداشت.
خدا گواست که هر جا که
محمد کاظم کاظمی شاعر نوپرداز به این باور است که استاد سراهنگ از لحاظ انتخاب شعر بهترین موقعیت را داشت. در مقاله از وی داریم: به نظر نمی رسد در این چند قرن اخیر ما کسی را به پایه و مایه او در میدان موسیقی افغانستان خویش داشته باشیم و حتی شاید با قاطعیت بتوان گفت مطلقا چنین کسی را نداریم. از استاد سراهنگ بیش از 400 آهنگ که بیشتر آنها صوتی و شماری تصویری است بر جای مانده است. شنونده های محترم، به بهانه یاد بود از 30 سال وفات استاد سراهنگ و به خاطر یاد خیری که داشتیم، برنامه هفت شهر عشق را با آهنگی از ایشان به پایان میبریم. تا برنامه دیگر شاد باشید.
بهارست و بهار، رست و بهار، دل دل زار، بهار مات دمونی دست نوروز، بهار عاشقان دیدار یاران. اگر راهی کشم سر آبزم، جهان را جو لسر پا پا بسوزم، بسوزم و لمر کارم نسازی، فرمایی بسازم یا را کاسه چشمم سرایت، میان هر دو دید در جای پایت، از
زن ترسم که غافل پا بمانی نشین کار میدانم با پای
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.